الله الرحمن الرحيم. بحث امروز ما یک حد دیگری غیر از حدی که در جهت امروز صحبت برای این که رابطه بحث امروز ما با بحث های گذشته روشن بشود، باید که هر ترجمه های گذشته را در باب توحید یعنی در باب دلائل و خودشناسی ارزیابی کنیم. عرض کردیم که مجموع راههایی که بشر برای خودشناسی طی کرده است سه نوع راه است. یکی راه ضد یا فطرت، و دیگری راه حس یا راه بدون تجربی. سوم راه عقل و استدلال یا به عبارت دیگر راه فلسفه. اول راه دل و فطرت را بیان کردیم، مخصوص چیز و چه حرفهایی در این زمینه گفته شده است. در راه حس مخصوص و نوع استدلال بود، ولی نه استدلال فلسفی، یعنی استدلال از موجودات و مخلوقات و مخصوصاتی که ما داریم. اون راه را گفتیم که به سه طریق با استدلال شده است. یکی از راه نظم مخلوقات، دیگری از راه هدایت مخلوقات، سومی از راه خود خلقت، که اساسا این اشیایی که ما میبینیم اینها مخلوقند، یعنی که اشیایی هستند که نبودند و بعد پیدا شدند. بحث آخری ما رو ببینیم. حالا میخواییم اون راه های عقلانی و فلسفی که برای خداشناسی رفتند اون راه ها رو میخواییم بیان بکنیم. ببینیم که اونها چه نوع راهی و آیا راه های مستحکمی هست یا نیست. چی بیم راه های فلسفی، چون فلسفی است دیگه، یعنی علمی نیست به معنای این که تجربتی نیست، بیشتر جنبه حسابگری دارد، محاسبه. البته نه محاسبه ریاضی، یعنی نظیر محاسبات ریاضی. انسان از راه معانی و مفاهیم خواسته است که در این زمینه استدلال بکند. از نظر بسیاری از افراد مردم و مخصوصا از نظر اروپایی ها راه فلسفی برای اثبات خداشناسی یک راه کهنه و غیر موسمی هست. فقط که بسیار فلسفی میکنن که هیچیه از برهانه هایی که به شکل فلسفی برای اثبات خداشناسی آورده شده است چندی به اصطلاح به دل نمی زنن. و راه منحصر برای خداشناسی همون راهی است که از راه موجودات و مخلوقات و نظامی که در خلقت هست و یا اونجوری که ما نفسی کردیم هدایتی که در موجودات وجود دارد و از این راه ها فقط خداره می شود اطلاف کرد، دیگه اون راه های دیگری که از راه های فلسفی خواستن وارد بشن اون راه ها که فضل کرد فلت هست و خور راه هست و به جایی هم نمی رسد. حالا ما جلتا اگر بلو از جنبه تاریخ فلسفه هم شده است ما این راه ها را باید بگیم که بیان بکنیم تاریخ فلسفه هم نمو فلسفه که نمو کنیم از نظر تاریخ علم توحید هم که باشد ما باید ببینیم که اون راه ها چگونه راه هایی بوده است و خدشه ها و مناقشه هایی که به این راه ها وارد کرده اند چگونه خدشه ها و مناقشه هایی بوده است. راه های فلسفی از نظر کلی من به سه نوع برهانی که به شکل فلسفی اقامه شده است به اصطلاح اشاره می کنم و از این مطلب دیگه بعد رد می شیم و دیگه لازم است بحث بکنیم. یک برهان ارسطویی از ارسطو رسیدن، برهان دیگر یک برهان به اصطلاح سینبی یعنی از ابن سینا رسیده است و برهان سومی هم میتونیم اصطلاح صدرایی بکنیم که مال صدرایی اون چه که از ارسطو رسیده است همون حرف معروف محرک اول است. محرک اول، البته این محرک اول با هم درست باید توجه داشته باشه حرکت در اصطلاح فلسفه مخصوص حرکت های مکانی نیست، هر تغییری و هر تحولی از نظر فیلسوف حرکت هست، میخواد اون تغییر و تحول در مکان باشد، میخواد در کمیت باشد، میخواد در کیفیت باشد، میخواد در وضع باشد و میخواد به اصطلاح در جوهر باشد، در هر چی میخواد باشه فیلسوف وقتی میگه حرکت در تغییر نقطه مقابل خواهد ارسطو یک حرفی اینجوری دارد گفته است که هر حرکتی محرک لازم دارد چون حرکت حادثه است، حادثه است، پدیده است، بدون علت نمیتونه باشه. البته در این عرض میکنم یه بودی حرفایی زدن در این زمینه، حالا ممکن است که بگم که اون چی که این میدیدم غیر از این چیزی به عرض برسن اگرچه اینها به عرض برسن حرکت محرک لازم داره، بدون محرک محرک یه محرک. مقدمه دوم، علت از معلول خودش انتقاد پذیر نیست ولو زمانه، یعنی علت با معلول خودش همزمان است، همیشه محال است که علت از معلول فاصله زمانی داشته باشد یا تواری زمانی داشته باشد. شما نمیخوایم این فرص را خیلی طول بدیم، ما مقدماتی که ما گرفتن حالا عرض میکنیم و اگر احتیاج نشودی باشه باشه بعد باید بسیدیم. پس مقدمه دوم این است که علت و که در فلسفه ارسطو علت و معلول همزمان یک دیگر هستند. اگر علتی از معلول خودش منفک شد و علت واقعی نیست، علت اعدادی است، علت آماده کننده است نه علت واقعی. برابا حالا این دلیگه برابا بذار تو این مطلب رو حالا پیترش رو عرض بکنم برتر بدم. مقدمه سوم، حرکت که در دنیا وجود دارد و حرکت هم ما گفتیم احتیاج داره به محرک، محرک همزمان. می تکیم محرک خودش متحرک هست یا نی؟ از کسی متحرک هم هم بگیره به متغیر متحرک. آیا اون محرک خودش ثابت هست یا متحرک؟ اگر ثابت هست مدعای ارسطو اینجا ثابت است با توضیحی که بعد عرض می‌کنم. اگر محرک ثابت نیست، متحرک است، اون هم باز احتیاج داره به یک محرکی. باز صحبت در اون محرکی یا که متحرک است یا ثابت. در نهایت امر حرکت ها باید منتهی به ثابت بشه. اون ثابت را اسمش میذارن محرک اول. و یه مطلب دیگرم باز باید که ذهنه بکنیم و این است هر چه جسم و جسمانی هست متغیر هست، متحرک هست. یعنی در عالم طبیعت ثابت ما نداریم. در عالم طبیعت هر چه ما داریم دارای نوعی تغییر هست، دارای نوعی تحرک هست. ارسطو میخواد اینجور بگوید، از طرفی بگوید که در عالم طبیعت ثبات وجود ندارد، ثابت وجود ندارد، و از طرف دیگر میخواد بگه تمام حرکات باید منتهی بشود به ثابتی. یعنی سررشته تمام حرکات و محرکات ثابتی باید باشد. او ثابت همون است که از نظر او موجود ما برای داریم، چون همین قد ثابت شد دیگه طبیعت نیست، طبیعت که نشد میشه ما برای داریم. این پیکره استدلال ارسطوس در این دن. البته به این استدلال در اطرافش خدشه ها و مناقشه هایی شده که اون خدشه ها و مناقشه ها همش قابل جواب هست. شاید از همه مهمتر به نظر برسد خدشه ای که اخیراً وارد کردن و اون این است که میگن فیزیک امروز قبول نداره این عقل باشه، حرکت احتیاج داشته باشه به عامل، نفس حرکت احتیاج داشته باشه به عامل و محرک. حرکت احتیاج ندارد به عامل، بلکه تغییر حرکت احتیاج دارد به عامل. توجه کردید؟ مقصود از تغییر حرکت یعنی یک وضع حرکت عوض بشود، خواه اون که کند است کندتر بشود، یعنی از اونی که هست کندتر بشود یا کندتر بشود یا تغییر جهت بدهد. و این چون یک دامنه درازی دارد. البته ما که میگم ارسطو، مقصود اون ارسطویی که در کتابهای اسلامی منعکس هست، اون ارسطوی واقعی هست که گفتم من نمیدونم از تو گفتم. اون محرکی که ارسطوییین آمده ان گفته ان غیر از اون عاملیست که چیزی که امروز میشناسد. و جلسه پیش هم یه مناسبت دیگر این بحث پیش آمد و عرض کردیم اون چی که امروز به تجربیات علمی امروز ثابت میکند رابطه حرکت هم با عامل خارج از وجود متحرک. در صورتی که از نظر فلسفی عامل حرکت همیشه در داخل جسم متحرک هست و عامل خارجی عامل دست دوم هست، نه عامل دست اول. و اون چی که ارسطو و ارسطوییین گفتن اگرم درست نباشد به دلیل دیگر باید درست نباشد، نه به دلیل اون چی که در چیزی که امروز گفته می شود. و من نمیدونم، نتونستم من تاریخ حل بکنم که این حرفی که اینها به ارسطو نسبت بودن که ارسطو گفته هست حرکت احتیاج داره به محرک و بعدم مقصود محرک و عامل خارج از وجود جسم می دونم، حتی برای من باوری نیست که ارسطو هم که حرفی رو زده باشد و بعد جادی داره دوشان رد کرده باشن از رد کرده. چون من نمیخوام روی این برهان تکیه بکنیم، این در همون به صورت سربسته همینقدر عرض کردیم که بدونی که هم که هستی در دنیا بوده همینقدر عرض بکنیم و از این رد میشیم. چون نمیخوام مقال وارد این بحث بشیم، خیلی طول میکشه. هر یکی از این برای فلسفی موقع وارد بارش بشه خیلی طول میکشه. همین قد که عرض کردیم از نظر تاریخی آشنایی مختصری پیدا شده است. اما اون راهی را که به اصطلاح برهانی را که برهان سلام علیکم راهی را که عرض کردیم راه بی نبی، یعنی راهی را که ابن سینا پیدا کرد، ابن سینا برای اولین بار از مسئله وجوب و امکان یک مسئله در فلسفه از این راه استفاده کرده، نه از باب از راه حرکت، که راهی که ابن سینا رفته است فلسفی‌تر است، یعنی بیشتر جنبه عقلانی و محاسباتی دارد تا راهی که ارسطو رفته است. راه ارسطو و یه سرش با طبیعیات بستگی دارد، که مسئله حرکت است. اما راهی که ابن سینا رفته است نظام است. ببینید یک دو مفهومی ما داریم که در فلسفه مورد استعمال است، خیلی خوب همه مردم اینو درک میکنن. هستی نیستی، یه هستی نیستی از بدیهی ترین مفهوم های دنیا است. احتیاجی نداره کسی بخواد برای ما تعریف کنه. یه سه مفهوم دیگری هم داریم که در همین ردیف هست، نفس مفهوم ها بدیهی، یعنی تصورش احتیاج به تعریف نداره. یکی اون که ما بهش بگیم وجود یا ضرورت، دیگری اون که ما بهش بگیم امتناع یا محال بودن، سومی اون که بگیم امکان، یعنی اون که نه واجب است و نه ممتنع. اگر علیه شما موضوع قرار میدید، به را برای او صفت فرض میکنید، میگن که این به برای این علیه یکی از سهالت را حتما دارد، شد به چهارون نداره، یا این صفت برای این علیه ضروری، یعنی نمیشه این صفت نداشته باشه. مثل این شما میگه که مخلص نمیتونه که سزاوی اتصالی با سهالت نباشه، با دو قامل باشه. یا این است که این صفت برای این محال است، درست نقطه مقابلی، یعنی اصلا نمی شود که این صفت رو داشته باشن. مثل این فرصیم که زاویه سداری و مسلح صد اشتر یک درجه مثلا باشه. یک وقت هست که این صفت برای این امکان دارد، یعنی نه ضرورت داره که این صفت داشته باشه، نه هم ضرورت داره که این صفت نداشته باشه. میتونه این صفت رو داشته باشه، میتونه این صفت رو نداشته باشه. مثل اغلب حالات طبیعی که هر کسی داره بخواه. هر کنی شما که آیا عدد انسانها حتما باید ده عدد انسانهای این اتاق باید ده نفر باشه؟
نه.
محاله که ده نفر باشد؟ نه. میشه ده نفر باشه، میشه نباشه بعده. ممکن است افراد انسانهایی که در اینجا میان ده نفر باشن و ممکن هم هست که نباشن. در یک مثال دیگر، نفس عدد پنجتا خواب است، فرد است، یعنی غیر قابل امکان به متساویه این است، بزرگه، بمیدی، جفت است، جفت بودن براش امتناع دارد، یعنی قابل امکان به متساویه این باشه، بدون که واحد ها را اون واحد بگیره، نه که یک واحد را تقسیم به دو واحد بگیره. اما گردو، طبیعت این جنس، این شیئی که به نام گردو، میتونه پنجتا باشه، میتونه ششتا باشه، میتونه تا باشه، میتونه که به اصطلاح دو باشه. این هم یک مفاهیم خیلی واضحی است که نفس تصور این مفاهیم برای ما اشکالی نداره. هم هستی و نیستی، هم ضرورت و امتناع و اینها را از چیزهایی که چیزی بس بشر از خودش فرد نکرده و فردن نمی کنند، بلکه اساس تمام علوم بر پایه همین مفاهیم و معانی هست. امروز که ما اسمش گاهی وقتی جبر میگذره دیگه قوانین جبری یا میگه اجتناب ناپذیر، این اجتناب ناپذیر همون ضرورت هست. نقطه مقابلش هم میگه غیر ممکن، همون محال دیدن هست. این مفاهیم رو داره. این مفاهیم هم از کجا در ذهن بشر پیدا شده یه مسئله ای. برای این که انسان وجوب را هیچوقت با چشم نمیتونه ببیند، امتناع را با چشم نمیتونه ببیند، نه با هیچ حسی. اینا مفاهیم معقول هستن ولی محسوس نیست. حالا که ما این پنج چیزی در دانستی، وجود عدم از یه طرف، ضرورت امکان امتناع از یه طرف، و حرف معروف ابن سینا این است، میگه موجودات اونایی که هستن مسلم محال نیستن، چون اگه محال بودن که نبودن، بودنشون دلیل بر اینه که محال بودن. پس اینایی که هستن یکی از اون دو شکل دیگر رو دارن، یا ممکن بودن یا واجب بودن. به حسب عقلی از اینها خارجن، یعنی به حسب احتمال عقلی. میگه اون چی که هست در عالم، حد داریم که در عالم اشیایی هست که داریم برسیم، اون چه که در عالم هست مسلم ممکن الوجود است یا واجب الوجود. این ممکن الوجود است که داریم ما نمیدونیم اون چه که در عالم هست، همچنین چشمامون اینجا میبندیم از تمام هستی را زیر نظر میگیریم و نمیشنیم. نمیدونیم اون چی که در عالم هست واجب الوجود است یا ممکن الوجود. میگه اگر اون چی که در عالم هست یا در میان اون چی که در عالم هست واجب الوجود هست، میشه کنه فاول نه. اگر نه اون چه هست ممکن الوجود است، میگه ممکن الوجود باید منتهی بشه. اگر با واجب الوجود نباشد ممکن الوجود یعنی نیست. چرا؟ برای اینکه اینجور میگوید باید اینجا میره دنبال به اصطلاح یک بحثه دیگر اینجا جلو میاد. میگه برای اینکه ممکن الوجود یعنی اون چیزی که در ذاتش میتونه باشه نمیتونه نباشه، میتونم نباشه، پس خود ذاتش به تعبیر امروزی بی تفاوت نسبت به هستی. خود او رو اگه ما در نظر بگیریم، ذات او رو در نظر بگیریم، هستی نه براش ضرورت دارد نه براش امتناع، میتونه باشه نمیتونه نباشه، پس بودنش به حکم علت. پس بودن او به حکم یک علتی، اون علت هست که وجود رو به این داده هست. بلا اگر وجود ناشی از ذات خود، یعنی این ذاتش باشه ناشی از ذات هم هست، اگر وجود ذاتی او باشد، او که ممکن الوجود نیست، واجب الوجود هست. همینقدر وجود برای او ذاتی نیست و شما فرض کردید که او ممکن الوجود هست، یعنی وجود داشتن برای او یک امر عرضی به اصطلاح، از علتی او را به وجود آورده. میگه میدونم سراغ اون علت، اون علت یا واجب یا ممکن. اگر واجب است که از مطلوع ما که واجب الوجود در عالم هست به درست آمد، اگر اون ممکن است باز اونم علت میخواد. همین جور باز سراغ علت 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 شما ممکنه بیدشی ها همین جور بیوهایت بره جلو. کما این که حالت فرضیات مادیین در اصل اخیر بر همین است و چی؟ بر نظام علت معلول دیگه این چه معلول هست؟ معلول چی؟ معلول علتی که اون علت هم باز خودش بلوده و خودش معلول هست. باز این معلومه چی معلومه یه شیء دیگه است، اون باز علت است و معلوم، باز اون یکی دیگه، باز یکی دیگه الی غیر النهایه. نتیجه حرف مادیین این است که نظام هستی از بی نهایت ممکن الوجود ها تصدیق شده است. میدونست یا نمیشه دیگه؟ چون وقتی شما قبول کردی گفتی هر چه در عالم هست معلول یک شیء دیگر است، ولو خودش علت یک شیئی باشد معلول شیئی، باز اون علتش هم معلول شیئی دیگر، اون علت هم معلول شیئی دیگر. این در زبان ابن سینا معلش اینه تمام نظام هستی از بی نهایت ممکن الوجودها تشکیل شده، از بی نهایت ممکن الوجودها تشکیل شده. و از این تمام نظام هستی از بی نهایت ممکن الوجودها تشکیل شده. چرا واقعا؟ این چرا محالت را از دو راه محال بودن این راه بیان کردن. این بود خیلی از ما جفه یک قلوم و سلوم به این داره، اما خودیه ما نمیتونیم که رد بشیم از یه مسئله. یکی از راه خود تسلسل در نظام علت معلوم نمیتونه غیر متناهی باشه، منطقه او را چون یه مقدمه ای داره که خود اون مقدمه اش چیز داره به اصطلاح طولانی هست که شرح میتونیم رد میشیم. یکی دیگه شو فقط که همینجا میتونیم بیش تکیه رو بنویسیم. در باب علت و معلول، اگر یک چیزی وجودش معلول یک علتی باشد، باز اون سوالی که من میکردم کرده اینجا علت و معلول با یک دیگر همزمان، یعنی اگر این شیء که همین که الان این گل طبیعی یا مصنوعی که در اینجا وجود دارد، این اگر علتی داشته باشد، اگه ممکنه وجود باشه، الان باید علتی باشه که نگهدارنده وجودش باشه و موجودی این باید باشه. اون وقت اون علت هم اگر ممکنه وجود باشه، الان باید همون علت هم یه علتی در زمان حاضر داشته باشه. اونم اگر ممکنه وجود باشه، باید که علتی در زمان حاضر داشته باشه، باید الان در آن واحد یک سلسله بی نهایت غیر متناهی وجود داشته باشه. و چون با براهینی که از کدل کنید که دیدیم، چون با براهینی که در مبحث تسلسل ثابت شده است که این دور تسلسل معاله، یعنی تسلسل علتهای همزمان، نه علتهایی که زمان مفکر دیگر بسنده، چون تسلسل علتهای همزمان محاله است، از این هم بسنده. این با دورتر مفتنی شد به دو مطلب که از دو مطلب را ما نمیتونیم اینجا توضیح بدیم. یکی اینکه باید ثابت بکنیم که هر معلول علتش باید با خودش همزمان باشد، دوم باید ثابت بکنیم که علتهای همزمان غیر متناهی نمیتونن باشن، که مسئله تضاد است. یک راه دیگری که این ساده‌تر است، اینکه خود ابن سینا این را توضیح نکند و نگفته است و دیگران بعد آمدن گفتن، شاید خاجه نسیر هم هست اول کسی که این حرف رو دارد، این رو عرض بکنید. این رو میتونید ما اونجا یک تکیه بکنید به معنی این چیزی دوبارش دارید. میبینید حق بس اینجا کشید، رسید ما به اینجا در دنیا علت و معلول وجود دارن، هیچ چیزی حتی مادی قبول میکند که هر پدیده‌ای که در عالم شما میبینید، بلکه هر چیزی که در عالم میبینید معلول یک علت. به زبان ابن سینا ممکن الوجودی است که بواسطه علتی وجود دارد. چیزی که مادی میگه که هر معلولی که شما اسمش ممکن الوجود گذاشتید معلول یک علتی است که اون هم مثل خودش ممکن الوجود است و معلول علت دیگر است. و اون علت دیگر هم مثل خودش ممکن الوجود هست و معلول علت دیگر و اون علت دیگر اقتصادی دارد. یعنی اصلا نظام هستی، تمام نظام هستی از مجموع ممکنات به وجود آمده، یعنی از مجموع اشیایی که خودشون وجودشون از جای دیگری رسیدن، از جای دیگری رسیدن، از علتش بسیدهش رسیدن، اون علتش بوده است که این وجود داده. این با یک مقدمه ای کلک این رو می شود کن. این مقدمه ساده ای که ایشی از اون حرف را هست، اون مقدمه ساده ای در فلسفه امروز شما زیاد میخونید در حرف مادی میگن که هر چیزی تا وجودش اجتناب ناپذیر نباشد وجود پیدا نمیکنه، یعنی تا وجود ضروری نشود وجود پیدا نمیکنه. مثلا شما میگن که حال که ما الان گردش همین سطح را اگر نگاه بکنیم و حرف درستی هم هست، میگن اگه این گردش الان وجود دارد این ضرورت پیدا کرده که وجود پیدا کنه، یعنی مجموع شرایط و علل به این ضرورت بخشیدن، که اینجا میگن ضرورت بالغیر، متعاید ضرورتی که از ناحیه ذاتش نیست، علت بهش ضرورت داره. این درست هم هر ممکنی ما میگیم ضروری، هر ممکن الوجودی واجب الوجود است، اما هر ممکن الوجودی واجب الوجود بالغیر است، یعنی هر ممکن الوجودی علتش به اون ضرورت بخشیده است. بنابراین وجود و وجود بالغیر اشتباه نشود با بالذات. اونی که ما تقسیم کردیم این بود که اشیا یا ممکن الوجود بالذاتن یا واجب الوجود بالذات، و البته و ممکن الوجود از ناحیه واجب الوجود بالذات ما گفتیم واجب بالغیر میشود، یعنی چون اون واجب الوجود هست او به این ضرورت میبخشد این وجود پیدا میکنه. پس مادیگین میگن که نظام عالم نظام ضرورت هست، همجرد ما میگیم نظام ضرورت، منطقه شونه میگن در توی هر چیزی که بگذاری واجب بالغیر هست، ما میگیم این واجب بالغیر ها یه جا منتهی میشه به یک واجب بالغیر، پس وجود بالغیر را احدی انکار ندارد، بقابل انکارم نیست. آمدیم ما توافق کردیم با اونها که میگیم این عالم و این هستیهایی که ما میبینیم، این پدیدههایی که ما میبینیم، این نظامی که ما میبینیم یک نظام 100% ضروری و 100% طبیعی. شما کتابای مادی هم که بخونید میبینید که پر از کتابای الهیون هم که بخونید میگن که حفظ الممکنات ضرورت، این هر ممکنی دو تا ضرورت به طرف شگرفته. در این مقاله هشتم اصول فلسفه اگر آقای مطالعه کرده باشن ما این بحث رو اوجه کردیم. در این جهت فلسفه اختلاف نظری ندارد که نظام عالم نظام ضرورت، حتی روی حسابهای فلسفی این حرفی که الان از دهن من میاد بیرون در اینی که در اون نظام اختیار ما میگیم اختیار بود من در مقابل جبر هست، در این حال ضرورت هست. یعنی از محال بود که این حرف در این ساعت در این لحظه از دهان من بیرون میاد. چرا؟ این حرف در این ساعت و در این لحظه که از دهن من بیرون آمد یا اون پر که چشم شما که تکن خود به موجود علت نبود، اگه علت نبود محال بودیم تکن بخواه به این حرف از دهن من بیرون، نه یک علت، چون مجموع علل، مجموع عللی که وجود پیدا کرده است به این ضرورت بخشیده است. بسیار خوب، چطور میشد که این واقع نشه؟ علت وجود پیدا نه، او علت چرا وجود پیدا کرده؟ باز او هم یه مجموع شرایط و عللی به او ضرورت بخشیده است. میریم سراغ اون علت اصلی، او هم به یک مجموع علت ضرورت بخشیده است. پس اینه که با اینکه موجودات عالم به قول ما و اونها همه ممکنات هستن، همه واجبات هستن، همه واجبات داره. هر واجبی که اگه بگیم چرا ضرورت پیدا کرد، میریم سراغ علت. اینجا این مطلب را سینویه ها میگن، آقا اگر تمام نظام هستی از ممکنات تشکیل بشه، این ضرورتی که الان قبول داریم، این ضرورتی که الان تو هم قبول داری به دلیل وجود واجب الوجود به ذات هست، چون خدا در عالم هست، این نظام عالم نظام ضروره. و اگر خدا یعنی واجب الوجود به ذاتی در عالم نباشد، نه مخلوق موجودی است و نه میتونه این موجود مخلوق ها ضروری باشند. برای یک وقتی این موجود ممکن وجودش ضرورت پیدا میکند که تمام راه های نیستی برو بسته باشد. مثلا اگه 10 علت داره، 9 تاش وجود داشته باشه و یکیش وجود نداشته باشه، یه راه نیستی که برش باز بشه، این نیست. پس اشیا اون وقتی ضرورت پیدا می کنن در دنیا که تمام راه‌های نیستی بر اونها بسته باشه. این که شما می‌بینی عالم الان هست ضروری است، اگر تمام راه‌های نیستی بر عالم بسته باشه. حالا شما منتاش میگی این نظام همه ممکنات هست، من میگم این نظام ممکنه میشه بیه بازی بگیدی. از من و شما دوتایی میپرسن میگن آقا این چرا وجود پیدا کرده و چرا ضرورت داره وجود پیدا کنه؟ بگو که این علت، بگو که این بوده، چون این بوده این بوده، چون این ضرورت بوده، این ضرورت هم پیدا می‌بینیم جواب پیدا کرد. میریم سراغ این چرا وجود پیدا کرده است و ضرورت پیدا کرده. میگید آقا با بودن این، چون این بود، وقتی این بود نمیتونست این نباشد. می‌بینیم آقا سراغ این میریم، باشه اون گذاره، چون این بود این نمیتونست باشد. می‌بینیم آقا یک فرض دیگه در اینجا هست، اون فرض این هست. اگر من بگم این چرا وجود داره، میگی چون این بود. میگفتم خب این وجود پیدا نکنه که اینم وجود پیدا نکنه، خب این نباشه تا اینم نباشه. میگه نه بابا این نباشه به این که اینم نباشه به این که اینم نباشه. سبب اینم رفتی بالا هم دید. یه دفعه ما میگه سودا چنین خوشه هستی نیدیا کنستی. آقا میگم آقا چرا این هست؟ چرا این نیست نیست؟ به این که نه این باشه، نه این باشه، نه این باشه، نه اون باشه، الا غیر نهایی. یعنی چرا اصلا بر عالم نیستی مطلق و حکومت دید کنم؟ چه چیزی راه نیستی را بر جمعی عالم بسته؟ یعنی به این که عالم، به این که این شیء بالخصوص نباشد، نبودنش به این که هیچ یک از عللش نباشد. اگر در این علل، اگر این علل متکی باشه به واجب الوجود به ذات، چون این اگر نباشه باید این نباشه، این نباشه باید این نباشه، این نباشه باید این نباشه، آخر کارش اگر بخوان اینها همه نباشن، باید چیزی نباشد که عدم بر ذات او محال است. یعنی واجب وجود نباشه و چون او محاله که نباشد، او باید باشه، او که بود همه اینها. اما اگر این نظام هر چی که میره جلوتر، این در ذات خودش میتونه نباشه،
اینم میتونه نوازه، اینم میتونه نوازه، اینم میتونه نوازه. هر کدام اگه ازشون بپرسیم زبان داشته باشه چرا هستی؟ میگه من خودم که نمیخواستم باشه، یکی دیگه من هستم. اون او هست، من مجبورم باشه. به اونم که میگفتیم میگه خب من میتونستم نباشم، ولی اون دیگری که هست من مجبورم که باشم. تا وقتی ما این نظام را رد میکردیم، میبریدیم از کمرگاهش هر جا که بگیم جواب داریم. ما به این صدا مثلا میگیم بگیم چرا هستن؟ میگه این بالاتر من هست، میدونی. اما اگر دست روی تمام این نظام یک جا بگذاریم بگیم چرا تمام این یک جا نیخ نیست، چه دلیل داره؟ یعنی با تمام، اگر تمام نظام عالم از ممکنات باشد، تمام نظام عالم ممکن نباشه، ممکن نباشه. پس چرا هست و چرا ضرورت هست؟ پس این هستی و این ضرورت و جبری بودن این نظام و این که هر چیزی که هست باید باشد و محاله که نباشد، این ضرورت وجود ذاتی در عالم هست، واجب الوجود ذاتی در عالم هست. و الا اگر تمام این نظام هستی همه اشیایی است که در ذات خودشون زبان حالشون این است، میگن من میتونم باشم، میتونم نباشم. من که هستم به حکم خودم نیستم، و من که ضرورتم دارم به حکم خودم ضرورت ندارم، دیگری به من داده، اون دیگری هم میگه دیگری، اون دیگری هم میگه دیگری. ما اون وقت این رو پیدا برای این سوال جواب پیدا نمی کنیم. میگیم آقا تو نباش به این که علتت هم نباشه، به این که اون یکی هم نباشه، تو نباشی، چرا تو نیستی؟ به این که نه علتت می بود و نه علت علتت و نه علت علتت و نه علت علتت، چه محالی لازم می آمد؟ پس ممکن بود که هیچ جا نباشه، ولی ممکن بود. پس تمام نظام ممکنات و ممکن واحد را پیدا می کنیم. واحد ممکن واحد را از این راه اگر وارد بشید، احتیاج نداره که ما حالا اون براهین محسوس باب تسلسل را اثبات بکنیم، بلکه همینی که گفتیم با یکی از اون براهین باب تسلسل هم خیلی قریب المعقد است. و حتی احتیاج نداره اون مطلبی که فعلا در اینجای خودی اثباتش مشکل است که علت و معلول باید به دیگر همزمان باشن، لزومی نداره اونها را وارد بشید. فقط همین مقدار را وارد بشید، با یک محاسبه فلسفی درک میکنید به این که در عالم واجب الوجود هستی چون هست و ضرورت چون هست، در عالم واجب الوجود بالذات در عالم هست. تمام این هستی ها متکی به واجب الوجود بالذات. حالا یه مثال دیگر بکنم. یه تخم مرغ لقی را در دهان ما این مصری ها به اصطلاح شکستن و در دهن اونها هم شاید فرنگی ها شکستن. ما راه های گذشته را عرض کردیم و استحکام اونها را تأیید کردیم. گفتیم که اگر از راه قلب و فطرت وارد بشود، از راه خوبی وارد شده، وای تو قرآن تأیید کرده این راه را و علم و عقل بشر هم هرچی جلوتر رفته است بیشتر تأیید. راه نظام مخلوقات را ساختمان مخلوقات، ساختمان سیطرت میکنه از وجود نازل. راه هدایت، گفتیم این موجودات ساخته شده، در این حال این ساختمانشون به این سازمانشون کافی نیست که اینها را یه ماشین نشون بده، از این ماشین خودکار راهی که می رود پی می کنن. بعد این موجودات در راهی که پی می کنن یه جازمه دیگری را نشون می دن. این هم ما تأیید کردیم. راه خلقت را هم حتی تأیید کردیم. همین راه ها را ما درست داریم. این تخم لقی که اینها شکستن این است. یه دفعه آمدن گفتن ای آقا این راه های فلسفه چیست؟ اینها همه از راه های غلط هست، دوردا هست. ببینید قرآن فقط از راه محمود، فقط این کلمه فقط هم اضافه میکنه. ببینید قرآن فقط از راه نظم موجودات وارد شده، فقط بشر را به آیات فقط دعوت میکند. و من آیاته الليل و النهار، من آیاته الشمس و القمر، من آیاته هم خلق لكم من انفسكم ازواجا. قرآن هرگز از این راه ها نرفته است و بعد این راه غلط است. اما قرآن از این راه ها رفته یا نرفته است بعد در آن مثال است. قرآن بالاتر از اینه که این روز موقع قدرته. یه چیز دیگه من میخوام به شما بگم، قبول اون راه ها راه های درستی است. راه فطرت که راه فطرت جهت به عقل استدلال کار نکنه. دل آدم خودش گواهی میده، دل آدم گواهی میده. یه گفت روای عاشق و صادق در آستین باشه، برای اون کسی که در دل خودش احساس میکنه داره دیگری هم نمیخواد استدلال بکنه، خود در دل خودش هست بگیر. راه نظم هم راه درستی به کمک فکر یا به کمک همین استدلال های فلسفی. خیال نکنید که اون راه ها اگر فطرت از یه در به کمکت نیاد، راه نظم، همون راهی که قرآن هم زیاد گفته چه اکثر مردم بعد همون راه با دیده از گذیم کتاب های آسمانی بیشتر نظرشون بگینه که مردم را از چرا میشه باید سوق دار و بهترین راه برای سوق دادن مردم هم فطرت هم به کمکش میاد. اگر ما این راه های فلسفی را ما زمیمن نکنیم و اون به فطرت هم فعلا کار نداشته باشه، اون که امر شخصی هم هست، فطرت امر شخصی، میخوایم استدلال بکنیم برای دیگری، فطرت امر شخصی. اگر راه های فلسفی رو زمیمن نکنیم، خیال کردید که اون راه ها به تنهایی کافی چرا کافی؟ حالا من سوال میکنم که آجاب شما چی میخواید اثبات کنیم؟ فقط میخواید ثابت کنید که این عالم موجود دارد یا این عالم مدبر دارد. عالم موجود دارد یا مدبر دارد اهم از اینه که خدا داشته باشه. تصور ما و شما از خدا چی؟ آیا اگر یک موجودی باشد که مدبر این عالم باشد و موجود این عالم باشد ولی خودش موجود یک موجود دیگری باشد، او خدا؟ یعنی مسلم خدا نیست. خدایی که شما قبول دارید یعنی یه موجودی که اولین صفتش خدایی بودن است، یعنی خدایی بودن است، یعنی اولین صفتش اول بودن است. اولین صفتش اینه که اون دیگه مخلوق و موجود هیچ موجودی دیگر نیست، او برترین موجودات است. دیگه هست یا نه؟ اولین صفتش این است دیگه. بذارش مرد ثابت کنه یه موجودی را که علمش ازلی و ابدی، علمش برای همه اشیاء، قدرت داره برای همه اشیاء، مدبر همه این عالم هم هست و موجود همه این عالم هم هست، اما خودش چطور؟ خودش هم باز مخلوق و موجود دست یه خالق دیگری که خدا نشه. پس اولین صفت حق وجود برتر بودن از هر چیزی، لیس که مثلی شی که از مانند براش تصور نشود. تازه برهان نفس، این برهانی شما از راه خلقت وارد میشید ثابت میکنه عالم موجود داره، ثابت هم میکنه عالم مدبر داره، از قرآن ملائکه را مدبر معرفی میکنه. قرآن و اسلام محیی و ممیت را، یعنی اونی که از احیاء و ماتب دستور شده تا فرشته میدونه اونها را، احیاء به دست یک فرشته، ممیت
فرشته دیگری.
رزق و روزی را به فرشته دیگری مستند میکنه، علم را به فرشته دیگری مستند میکنه.
از نظر قرآن که از خدا تنها به این صفت مدبر بودن، محیی بودن، ممیت بودن، رازق بودن و حتی خالق و آفریننده و موجد بودن کافی نیست. چون خدا این صفت رو به ملائکه شده است.
پس باز ما احتیاج داریم دراسته را به همین حرف ها. اگر کسی آمد گفت آقا
شما خیلی رفتی خودتون زحمت کشیدی، عرض کنم که مثل آقای کریسی موریسون رفتی
این همه اثبات کردی از راه خلقت اشیاء، خلقت موجودات، فلان، همه حرفا چی؟ دلیل در این است که یک ناظم و ناظم شاعری در عالم هست، مدبری در عالم هست.
دیگه من قبول ندارم خدا در عالم، مدبر در عالم، اون مدبر هم یک خالقی دارد، اون خالق هم یک خالقی دارد، اون خالق هم یک خالقی دارد، ایرا غیر النهایه. یعنی یه نوع دیگر این کار خدا، اون که مادی این عقلشون به یعفا نرسیده هست،
اما این نوع دیگر این کار خدا. پس بدون این که این راه ها را شما طی بکنید، یعنی از راه همین بود، حتی برهان ارسطو هم نابسن،
برهان ارسطو جو محرک اول. خیلی خوب، محرک اول یعنی موجود ثابت غیر طبیعی، یعنی موجود خاصیت طبیعت درش نباشه، تغییر و تحول درش نباشه. خیلی خوب نباشه، بزنی که موجود غیر طبیعی، تازه به قول خود ارسطو میشه یه عقل، و هر موجود غیر طبیعی از نظر عقل مجرد. خب اون عقل معلول یه عقل دیگر، و اون معلول یه عقل دیگر، اون معلول یه عقل دیگر، یه مجرد دیگری و الی غیر الله.
پس اینجور است که ما در استدلالات خودمون این اشتباه رو نکنید. به هر اول مصری ها بوده که در نوان دارد بسن نه باری از وقتی دیدن قرآن بگه عزیب آمون رو بگه هم رو اطلاق قرآن بوده می تجیب رو بگه داره بگه
بابا این خودی که راه درست هم هست عوام الناس رو به همین راه هم باید سوق باید
چون عوام الناس اصلا برای عوام الناس اساس میگوید ایمان باید داشته باشن. اصلا اون سه چیزه میکنه وقتی که آمد یک موجود مخلوقی رو دید و آثار و قدرت و علم و اراده رو دید، نمیگه در ماورا محسوسات هم حقیقتی هست، اون دیگه ایمان پیدا میکنه به خدا. ما ماورای ایمان به خدا یه چیز دیگه از اون نمیخواییم.
اما یه وقت هست ما میخواییم ببینیم که از چرا از مردم را بهتر می شود سوق داد و بیشتر می شود سوق داد. یه وقت ما میخواییم ببینیم که اون راهی که در عین حال تمام راه های منطقی و عقلانی خلاف را صد کرده باشد، یعنی صد در صد شکل یک برهان گرفت به خود گرفته،
تا این براهین فلسفی زمیمه نشود به اون حرفا، اون شکل برهان در وجود خدا به خود گرفته.
از متمل و متمم اون براهی، براهی است که از این راه، یعنی از راه های عقلانی و راه های فلسفی ما وارد شده. این حالا داشته باشید یه مطلب.
راه های فلسفی تنها این نیست.
من تو اون استدلال هایی که کردم اونی که متناسب تر با این فلسفی در این راهی سینری نیست که انتخاب کردم و عرض کردم. و چون که اون راهی که صدرا رفته است خیلی از این راه شریفتر و عالیتر و متینتر است، گوهر سینا اول بار که نهر رو زده است در اشارات به خودشم ابتهاج هم کرده و میگه که این آیه کریمه قرآن سنوریم آیاتنا فی الآفاق فی انفسهم حتی یتبین الله انه الحق اولا یکتب ربک انه علی کل شیء شهید و قدیر، شهید و قدیر. اولا یکتب ربک، چون در زبان خود قرآن و چیزها هست، مثلا ما اینجا شهد الله انه لا اله الا الله، ذات حق شهادت میداد خودش بر خودش، یعنی از چیز دیگر ما بر ذات حق استدلال نمی کنیم، از خود ذات حق به ذات حق استدلال می کنیم. این منطق بسیار. یا مثلا در دعای سباه نمی کنیم یا من دل علا ذاتهی به ذاته، ای کسی که ذات خودش دلیل بر ذات خودش هست. در دعای ابو حمزه می کنیم بکه عرفتوک و انت دلالتنی علیه، در مثلا اون دعای امام حسین در روز عرفه میکنید که ایکون لغیر کمن از ظهور مالی فلس حتی ایکون هو المظهر لس. این مضمون در اسلام زیاد بوده است که اصلش در یک منطقی خود ذات و خدا خودش دلیل بر خود ذات احتیاج نداره که ما به اشیاء از راه اشیاء بر وجود خدا استدلال بکنید. اون شعر شبستری هم حاضر بنید گمیده زهی ابله تو او خوشید تابان بدون شمع دوید در بیابان. ابن سینا این واره که کشف کرده که اصلش هیچ نرفت سراغ مخلوقات موجودات، از اول آمدن موجود را از یک تقسیم باره شدن یک کرد کردن گفتن موجود در دو قسم است، یا واجب است یا ممکن. حاضیه یا طریقه صدیقین راه صدیقین همین است که دیگه از راه مخلوقات بر خدا استدلال نکرد. ولی بعد فرار اینها آمدن گفتن درست است یه خودی با راه اونها فرق بکنه که از راه مخلوقات استدلال نکردی، اما از راه خدا حق هم استدلال نکردی. او یه راه دیگری رو وارد شده است، میگه که راه صدیقین یعنی همه راه به که عرفت و یامن دلال ذاتهی به ذاته، اون راهیست که من بیان میکنم. اون راه یه خود مقدمات بیشتری لازم دارد. اون راه من به دو جهتم میخوام عرض بکنم و این است که در میان اروپایی ها عرض کنم که از زمان یکی از فیلسوفی که برمن از این چیزهای علمای مسیح هست جنام آنسلم یک برهانی اقامه کردن و وجود خدا به نام برهان وجودی. این طور این کتابایی که بزنون فارسی هم که اصلا میبینن چه به نفع خدا چه بر ضد خدا حتی بودن. بعد دکارت اینا آمدن، دکارت آمده تقریبا همون برهان وجودی را با یک همون زیادی آمده بود. بعد آمدن لایبنیتس اینا هم آمدن، این فلاسفه فرنگی هم راجع به این برهان وجودی خیلی بحث کردن. این برهانی که سر متعلمین آوردن نوعی برهانی است که بی‌شباهت با اون برهان وجودی اونا نیست. من شما رو دعوت می‌کنم که این برهان وجودی این فرنگی ها را همه از اول تا آخر جنس بخورید. بعد من حرف سر متعلمین میگم تا این تفاوت از زمین است نه تا آسمان، از زمین است ما تو آسمان.
حالا
یه بعد دفت بکنید نه این شکل سینوی نه ولی به شکل صدرائیش دارد بالا تر از این بوری که عرض کردم که بوری که من اول عرض کردم اگر شما اون راه عمومی را اگر میخواهید که راه این که همه اون راه عمومی است که همه رفتن، اگر اون راه بالاتر از راه عمومی را میگید که بالاتر از راه سینوی اون راهی است که یعنی راه به اصطلاح که یک معرفت تامه کامله بوده ها، اون راهی است که ما بعد برای اون ثابت میکنیم که بر اون در صدر اسلام رفتن، یعنی اون کسانی که خداشناسیشون در یه مرحله بالاتری بوده است از اون راه میرفتن. راه سینوی نه، یه راه متوسط فلسفی است که فقط او خودش است. راه سینوی نه، نه او خیلی شکل فلسفی داره، شکل عرفانی به اصطلاح اون اونجوری نداره.